بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دیروز کفایت مرحوم آخون در کفایت جلد دوم صفحه 80 فرمودن این روایت، روایتی که استدلال شد تواتر اجمالی دارد. اما طالبی بیان شد، انایه هم اشکالی بر تعلیل کرد. این صفحه 80 جلد دوم کفایه بود. در همین جلد دوم باز مرحوم آخون در صفحه 97 بعد مراجعه فرمین انشاءالله، اونجا هم اشاره می کنند به این که تواتر سه قسمه و یک قسم اجمالی است. عبارتشون اینه، در اون صفحه 97 جلد دوم، یشکل الاستدلال بها على حجیت الاخبار الاحاد. به انها اخبار و آحاد، غیر و متفقت على لفظ ولا على معنا، فتکون و متواترتن لفظاً و معناً، لکنه مندفعون به انها و این کانت کذالک الا انها متواترتون اجمالاً، ضرورت انه یعلم اجمالا به صدور بعضها منهم علیهم السلام، و قضیته و این کانه حجیت و خبر دل على حجیت اخصها مضمونن تا به آخر، به مرتبه همین عبارت فرمایان یشکل الاستدلال بین اخبار بر حجیت خبر واحد. این درباره روایاتی است که استدلال شده بر حجیت خبر واحد. می‌فرمایان بر استدلال بین اخبار اشکال شده. اشکال اینه که به آنها اخبار آحاده، اینا خودشون خبر واحده، غیر متفقت على لفظ ولا على معنا، فتكون متواترت لفظا و معنا، و اینا تواتر لفظی یا معنایی ندارن، به خاطر اینکه اتفاق در یک لفظ یا بر یک معنا ندارن. چون اتفاق در یک لفظ ندارن تواتر لفظی نیستن، چون اتفاق بر یک معنا همشون ندارن تواتر معنوی نیستن. پس بنابراین میشن خبر واحد به استدلال به خبر واحد برای حجیت خبر واحد خب دور است و درست نیست اصلا. این اشکال شده. بعد مرحوم آخون میفهمن لکنه مندفع آن این اشکال دفع میشه به این که به انها این اخبار و این کانت کذاله اگر چه تواتر لفظی یا معنوی ندارن الا انها متواترتون اجمالن تواتر اجمالی دارن. پس استدلال بونها استدلال به خبر واحد نیست تا دور لازم بیاد، استدلال به خبر متواتره به تواتر اجمالی. خب به چه دلیل میگیم تواتر اجمالی دارن؟ ضرورته انهو یعلم اجمالا به صدور بعضها منهم علیهم السلام. در این حالی که این اخبار بر یک لفظی اتفاق ندارن، بر یک معنای اتفاق ندارن، اما یقین داریم که اجمالا بعض از اینا از امه صادر شدن. چون این یقین داریم پس میشه تواتر اجمالی. بعد میفرمان و قضیته، خب حالا که شد این روایات داره تواتر اجمالی و دلالت میکنن بر حجیت خبر واحد، میگن این تواتر اجمالی مختزاش و این کان حجیت خبری که دل على حجیت اخصها مضمونن، یعنی این تواتر اجمالی دلالت میکند بر اون خبری که از همه این اخبار از حیث مضمون اخصه، یعنی جامع همه صفاتی است که در اخبار مختلف بیان شده. یک خبر میگه خبر عادل حجته، یک خبر میگه خبر ثقه حجته، یک خبر میگه خبر یک شهاده از قرآن داره حجته. در بین این روایات هر خبری که جامع همه این صفات باشه، هم راوی ثقه باشه، هم عادل باشه، هم شهادی از کتاب و سنت داشته باشه، او حجته، چون جامعه همه این هست، قطع متیقه روی السلام. اون وقت وقت جامعه همه اینا بود، بعد اگر این روایت که جامعه همه اینا هست، مضمونش این باشه که خبر واحد مطلقا حجته. اون وقت میگیم خبر واحد مطلقا حجته. چه خبر عادل باشد، چه خبر سیاه باشد، چه شهادی باشد، یعنی خبری که جامعه همه سواد نباشه، این میگه اون خبر حجت، همینقدر خبر سقه بود حجته، ولو عادل نباشه، ولو شهادی نشه باشه. پس بنابراین ببینیم اینجا هم نظیر همین صفحه 80شون تواتر اجمال به معنا کرد. در این صفحه 80 هم فرمود تواتر اجمالی است للعلم الاجمالی به صدور بعضها، در یک لفظ در یک معنا اتفاقی نیست، اما اجمالاً میدونیم بعضی اینا صادر شده. همین حرف هم در این صفحه که الان عرض شد 97 بیان میکنن. بعد میرسه مرحوم آخون به سب بله بله خب حالا اجازه بدین تو این عبارتش رو بخونیم. باز جلد دوم میرسه به صفحه 266 قاعده لازرم به روایات استدلال میشه از جمله داستان سماره خبیث برای اثبات حجیت اون لازرم و لازرم رفلستان قاعده لازرم. در ضمن این روایات قاعده لازره در این صفحه 266 باز مرحوم آخون اشاره می کند به این به اصطلاح تواتر اجمالی و این که تواتر لفظی است و معنوی است و اجمالی. عبارتشون اینه وقد ادعا یا وقد ادعای تواترها، یعنی تواتر این اخباری که دال بر حجیت قاعده لازلال هست نسبت به اون اخبار این ادعا شده. وقد ادعای تواترها مع اختلافها لفظن و موردن، با این که در یک لفظ اتفاق ندارن، در یک معنی اتفاق ندارن، معذاره میگن متواتر است. خب این ادعای تواتر با عدم اتفاق در لفظ و یک معنا، فلیکن المراد بهی، فلیکن المراد بهی تواترها اجمالا، به معنا القطع به صدور بعضها و الانصاف انه لیس فی دعوت تواتر کذالک جزافان. از دو مرتبه همین عبارت می فرماید قد دعای ادعا شده تواتر این روایاتی که دال بر حجیت قاعده لازرر هست با اینکه اختلاف در لفظ معنا دارن ادعا تواتر شده، پس باید مرادشون فلیکن المراد بهی، باید مراد این مدعی از این تواتر تواترها اجمالا باشه، تواتر اجمالی باشه. تواتر اجمالی یعنی چه؟ به معنا القطع به صدور بعضها. ما یقین داریم همه روایات متشتت از حیث لفظ و معنا بعضی یقینا از امام صادر شده، چون اینجور قطعی داریم میشه تواتر اجمالی. بعد هم میفرمین که ول انصاف انه لیس فی دعوت تواتر کذالک جزافه، اگر کس ادعا کند این روایات قاعده لازرر تواتر اجمالی دارد، ادعای بدون دلیلی نخواهد بود. نه، روایات تواتر اجمالی دارد. پس میبینید که مرحوم آخوند در این مورد از کفایه تواتر سقس میکند و در هست مورد تواتر اجمالی رو یک جور معنا میکند. تواتر اجمالی تواتری است که روایات از حیث لفظ معنا مختلفند، هیچ جامعه بینشون نیست موردی، ولی یقین داریم بعض از اینا از همه صادر شده شد تواتر اجمالی. این بیانش رو خب حالا همون جور آی فقانه من فرمودن دیوزن بعد اینجا نشسته بودن از فردیم، این طبق این ظاهر این عبارت ایشون ممکن ما واقعا نفهمیده باشه معاتشون جو دیگه توضیح دادن، ولی این ظاهر اگر باشه باید بگیم تمام روایاتی که در کتب احادیث ما هست حتی در بهار کنم همه اینا تواتر اجمالی دارن، چون ما یقین داریم بعض از این روایات از این مصادر شده، یه تردیدی نیست. ما یقین داریم بعضی از روایات وسائل یا بهار یقینا از این مصادر شده. خب با بودن این یقین پس میشن تواترشون اجمالی، پس تمام این روایات ما میشن متواتر به تواتر اجمالی و خبر واحد منادین دیگه اینجا اصلا. ظاهرش اینه که شاید این در چه بعیده که مرحوم آخوند اینجور اشکالی ساده بهشون وارد بشه، اما ظاهر این عبارت اینه که لازمه این حرف اینه که تمام روایات ما متواتر باشن به تواتر اجمالی، و اگر این بود پس ما خبر واحد در بین واسن نداریم دیگه، همشون متواتره. این طالب تل به فاسد بدی هم داره و حسوله. ظاهر عبارت شده اون وقتی که من نرسیدم نگاهشون بعد نگاه کنید دراسات صفحه 115 عرض کنم که اونجا هم راجع به این تواتر اجمالی به اینها مرحوم آقای خویی مطالبی دارن. مثبا هم خیال میکنم صفحه 119 است، یادم رفته یادداشت کنم، اونجا هم راجع به همین تواتر اجمالی به اینها مرحوم آقای خویی بیانات دارن که واقعا نرسیدم که نگاه بکنم. اونو بعد شما نگاه کنید در اساس صفحه 115 درباره تواتر اجمالی و لفظی اینا، اونجا مرحوم آقای خوی مطالبی دارن دیگه. حالا در چه زمینه ای مطالبی دارن، اصل تواتر رو قبول ندارن یا اشکال آخری دارن یا قبول دارن اصلا دیگه واقعا نرسیدن که نگاه کنن. این بعد انشاءالله شما نگاه خواهید کرد. بفرمایید.
اونجا بود که گفتن علم اجمالی دین به صدور بعضا، نه درباره مطلق حجت خبر واحد که بعد شما این اشکالای دیگر رو وارد.
نه خب ببینید که این تواتر اجمالیشون هم نسبت به روایاتی ادعا فرمودن که مانع این استدلال کردن برای عدم حجت خبر واحد، هم نسبت به روایاتی که قائلین به حجت خبر واحد استدلال میکنن که بعد مینسلم انشاءالله، هم نسبت به روایاتی که درباره قاضی لازرن مادر مسیحن، در همه جا ادعای تواتر اجمالی میکنن، مخصوصی قشت خاصی نیست از روایات. و اگر این باشه اصلا ما خبر غیر متواتر ندهیم، همه جا چون یقین داریم که این اخبار بالخبه از یاد این مصادر شده به طور که این مجموعه حالا یه حالی این ظاهره. حالا بعد دراسات اون رو نگاه پر مصباره شاید اونجا توضیح داده باشن که ما نرسیم واقعا که نگاه بکنیم. در هست صورت ببرم. خب بفرمایید.
بله.
بله.
بنابراین اون رو ما عکس می‌کنیم، تواتر اجمالی ما روی اونه، نه همه روایات. در این اشکالی هم که الان در مورد روایات، بله ما روایات تواتر اجمالی داریم، بعد روایات صادر شد. اما قلب جامعه بهش نمی‌شه تصور کرد. بنابراین دیگه نمی‌شه گفت که همه اخبار صادره هستن، بلکه اخبار
خواهی فرمایش ما فرمایش دارن درستی باید باشه. یعنی مفرمین که ایشون تواتر اجمالی را که معنا میکنن که علم دارن به صدور بعضی اینا اجمالن، این محدود میکنن به جایی که یک قدر متیقن بینشون باشه. اما در روایاتی که در اصول در به اصطلاح بهار یا وسائل ما داریم، ابواب مختلفی هستن و قدر متیقن بین ابواب مختلف نیست. فهمشون این بوده نیست؟ بعد یعنی روایت در باب نکاح دیم، با روایت باب صلات، باب حج، بینا جامعی هستن نیست، قدر متیقنی نیست. پس بنابراین اگر این باشه بزارن به حرف بدی نیست، اون وقت اینه نمیشه ادعا کرد. یعنی باید ادعای تواتر منحصر میشه به اون روایاتی که در یک باب وارد شده باشه، مثلا روایات باب صلات در خصوص باب، چون ممکنه قدر متیقن داشته باشه، اونجا میگیم تواتر اجمالی متصوره. یا روایات باب زکات مثلا، چون ممکنه قدر متیقن داشته بشه، اما این ابواب مختلف همه روی هم بریزیم بینو اصلا قدر متیقنی نیست اصلا، چون موضوعات مختلف ازاره نه فرموش بدی نباشه. بله. خب برای ببینید ایشون میگن تواتر اینه که اجمالا بعض از اینا صادر شده، این حرف شما فرموش بدی نیست، اجمالا صادر شده. پس وقتی که تواتر اجمالی ثابت شد، چجور خبری حجت با تواتر اجمالی؟ میگیم اون قدر متیقن همه اینها، این روایات مختلفی که در یک موضوع وارد شدن، مثلا خبر ثقه، یکی میگه خبر ثقه حجت، یکی میگه خبر عادل حجت، یکی میگه خبری که مصور کنید که شهادی از کتاب و سنت داره، اون روایاتی که جامع همه عناوین باشه قدر متیقنشون هست، اون میگیم حجته. و این ظاهرن حرف بدی نیست که فرمایش های پور محموده بود. در هست صورت دران مطلب معلومه که ایشون چه فرمودن و بعد مراجعه دراسات هم بعد نگاه فرمین. مصباح هم گمانم صفحه 115 بود که ما تو هم خودمون یاداش کرده بودیم، نگه نرسیدم نگاه بکنم، اونا بعد نگاه کنم. خیلی خوب، این هم این مطالب از کنم که دیروزم راجعه به اون حدیثی بود که لو علم الناس کیف کان اصل الخلق، درس اصول و بحث اصول اون بود نیست؟ بله. که این مقدار ما گشتیم و پیدا نکردیم تو دفتر خاطر مثلا جیریان و معلوم شد که دومین حدیث همین دفتر امام هست. خب دیگه این مثل که دارد تن 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 باشه. صلوات بفرستید. عرض کنم که دفتری که همراه ما هست، اولین حدیثش اینه که عن علیین علیه السلام ان الله فرض علیکم زکات جاهکم. این حدیث هم خیلی حدیث خوبی هست و حدیثی است که یعنی هم برای انسان وظیفه تعیین میکنه که همه مردم موظفند نسبت به امر معروف و نهی از منکر، و هم این که اگر صدمه برد وارد شد این وظیفه بوده. ان الله فرض علیکم زکات جاهکم کما فرض علیکم زکات ما ملکت ایدیکم. وسائل جلد 16 صفحه 381. بله نفهمیدم این بحث فقه نبود. حال در هر صورت اون روایت دومش که اینجا یادداشت کردم همونیه که مربوط به همین اصل خلقت بود. حدیث اینه که بلا جان بعد خیلی خوب باشه هستم عرض کنم که حدیث دومی که توی دفتر جیبی من یادداشت کردیم که عرض کنم که راوی میگه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لو یعلم الناس کیف کان اصل الخلق لم یختلف اثنان. به مرتبه عرض میکنم سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لو یعلم الناس کیف کان اصل الخلق لم یختلف اثنان. اگر مردم بدانن که اصل خلقتشون با چه کیفیتی بوده هیچگاه دو نفر با هم اختلاف نخواهند کرد، چون بالاخره ریشه اختلاف برمیگرده به خلقتشون. دو نفری که با هم اختلاف دارن دو نظریه دارن. خب این دو نفر هر کدام یک جور خلق شدن، هر کس این طبق خلقت خودش یک نظریه داره هستن و جای اعتراض نیست. این فطرتش اینجوریه، اینجور نظریه داره، اون اونجوریه، اونجور نظریه داره. اگر مردم بدانن کیفیت اصل خلقت یک دیگر را هیچگاه حتی دو نفر با هم اختلاف نخواهند کرد. این حدیث شریف روزت المتقین، روزت المتقین جلد 13 صفحه 22 یاد داشته. در هر صورت این حدیثی که بوی جابر مده تقریبا که مرحوم که اشاره کردن این حدیثی حالا بعد مراجعه میکنم. عرض کنم که اما اون حدیث اولی که خوندیم که ان الله فرض علیکم زکات جاهکم کما فرض علیکم زکات ما ملکت ایدیکم، اونم حدیث خیلی واقعا مهمی هست. هم با این حدیث وظیفه همه تعیین میشه، به این معنا که هر کس در هر شرایطی هست باید در مسیر مذهب یه مقدار از اون حیثیت اجتماعی خودش صرف نظر کنه. ان الله فرض علیکم زکات جاهکم کما فرض علیکم زکات ما ملکت ایدیکم. همون که زکات مال داریم ما که واجب اون زکات بپردازن، زکات حیثیت و آبرو هم داریم. هر انسانی چه کم و چه زیاد در جامعه در هر جا که هست یک حیثیت اجتماعی داره و بین مردم باید از این حیثیتش یه مقدار زکاتش بده، زکاتش در راه دین و مذهب بپردازه، فرضه برش واجبه در راه دین یه مقدار زکات بده. و وقت فرق این زکات با اون زکات اموال اینه که زکات اموال به یک عده مخصوصی واجبه. کسانی گندمشون به این حد رسید، گوسفندشون در این حد بود، طلا و نقرهشون اینجور بود. اما زکات آبرو دیگه قشر خاصی نیست، بر همه واجبه، حتی زن و مرد همه شامل، کوچک و بزرگ شامل، همینقدر کسی طبیب مکلف بود، چه فقیر باشد چه ثروتمند، چه عامی باشد و چه عالم، برای زکات واجبه، زکات آبرو. اگر یه روزی نیاز پیدا شد که مقداری از آبروی خودش را در راه مذهب صرف کند، باید صرف کند. وقت در همین رابطه نمیدونم گفتم از کلمانه مرحوم آیت الله بهجت، ایشون عرض کنم که فرمودن، این گفتم یک بحرالعلوم خواب دید و اینا، گفتم برش من نه، در هست صورت ایشون میفرمودن که بحرالعلوم وقتی که فوت کرد، یکی از آدمای حسابیشون تعبیر به افراد خود تعبیر آقای حسابی میکرد، یکی از آدمای حسابیشون رو خواب دید، بحرالعلوم رو از سوال کرد که بعد از مردن حالت چطور؟ و الحمدلله راحتم. سوال بعدی این شد که احساس کردی بعد از مردن که در زندگی یک کمبودی بوده که اگر نبود مقامت بالاتر از این بود؟ گفت بله. بعد از مردن فهمیدم که ما بذلت جای فی سبیل الله، آبروم در دنیا در راه خدا نریخته، اگر مقداری از آبروم در راه خدا میریخ مقامم خیلی بالاتر از این بود. ضعف و نقصی که من دارم همینه. خب بحرالعلوم خیلی درس گفت و شاگرد تربیت کرد و اون وضع مرجع تقریر شیعه بود و کران خدمت امام زمان علیه السلام نقل میکنه ایشون رسید، همه شرایط داشته، واقعا کم نظیر بود بحرالعلوم. بگن بالاحصر حضرت امیر شاعر خوبی هم بود، یه مرتبه دیگر شعر میگه بحرالعلوم، میگه چه خوش از صوت قرآن زد تو دل رو شنیدن، چه منی امام زمان ما دیدم در اونجا قرآن میخونه و با همه این به اصطلاح مقاماتی که داره، میگه اگر آروم در راه دین در دنیا میریخ مقامم خیلی بالاتر از این بود. پس بنابراین معلوم میشه اگر چنانچه انسان زکات آبروش بده در دنیا، یعنی یک موقعیتی بیش بیاد که مجبور باید یک مقدار از آبروش صرف نظر بکنه، این خیلی مقامش بالا خواهد رفت، این مجانی نخواهد بود به اصطلاح. یا نظیر همین داستان باز ایشون نقل کردن از یک جوان شکسته مندی که با آیت الله باید صحبت میکردن که ما رسیدیم الان یه حاله اون هم گمان گفته میاخدیم که فرمود در قوم یک جوان بود شکسته مند بود و بعد این در زمان پهلوی بوده رضا شاه به اصطلاح، از صبح تا شب جنگ اعصاب بشه، چون محاسن داشت و چهره مذهبی داشته، هر که از جلو مقادش رد می شد بهش اهانت می کرد، چون بنا بود که مذهبی ها کنار برن، دین از بین برن، اصلا یک همشالتی بود، میخواست ایران مثل ترکیه از پیکر اسلام جدا بشه. دو نفر مأمور بودن به این کار، یک رضا شاه در ایران، آتاتورک هم مصطفی آتاتورک هم در ترکیه. آتاتورک موفق شد، علمای اهل سنت خیلی به دریا ریخت و این کار کرد، اما در ایران به خاطر نفوذ روحانیت و به خاطر اینکه مردم ایران شیعه هستن و دستبردار از ائمه نیستن نتونست این کار بکنه، روزه ها رو تعطیل کردن، اما باز در به اصطلاح زیر زمین ها و در جاهای مخفی در هست صورت. غرض اینه که اون وقت بگه گفت چهره مذهبی داشته من اهانت میکردن، بگه این جوان گفت من برخورد کردم به مرحوم آسمان تقی خونساری که دعای بارانیشون معروفه در قوم، بیشون داستان رو گفتم، گفتم آقا یک همچه جنگ اعصابی من دارم، اصلا از صبح تا شب هر که از جلو مغازه رو من اهانت میکنه. آقای خونساری گوش کرد و گفت که چرا ناراحت باشی، ای کاش اهانت هایی که به تو میشه به من بشه، آبدهانی که به صورت تو میاندازن به محاسن من بیاندازن. خب اهانتی که بخاطر دین باشد کنه باید ناراحت، باید به استقبال این اهانت بری، چون مذهبی هستی چهره مذهبی داری به تو اهانت میکنن، باید به استقبال این اهانت بری نه این که ناراحت باشی، ای کاش اون اهانت به من بشه. میگه آقای خونسار این حرف که گفت مثل یک آدمی که در حال سوختن یک مرتبه آبروش بزن و آتش خاموش بشه، با کلی نگرانیم و برطرف شد. دیگه فردا که رفت در مغازه دارم منتظرم که اهانت بکنه، دیگه حالا خوشحالم که اهانت بشه. نفر اول دوم رفت و امروز و فردا و پس فردا، دیگه دو مرتبه یک نفرم از مردم قوم اهانت به من نکرده است. حالا این آقای خونساری حرفیشون اینا واقعا داستان عجیب غریبی است که دروغ هم نیست، واقعیت داره. داستانی که آقای بهجت نقل کنند دیگه درش تردید ما نداریم که درست هم است. این چه باز آقای خونسایی چه عجوبه ای بوده و خداوند عالم این بشر رو چون خلق ده، این بشری که یه مقدار ایمانش تقویت میشه چه قدرتی پیدا میکنه. گوه به همین مقدار گفت ای کاش به من اهانت بشه، ناراحتی این آقام برطرف شد، مردم عموم دیگه به این اهانت نکرده. آخه این چه تصرف عجیبی غریبی است که انسان میتونه بکنه؟ این از برکت همین ایمان است و همین که انسان واقعا به وظیفه خودش بتواند عمل بکنه. در صورت عرض کنم که ظاهرا فردا هم سالگرد مرحوم آقای نوقانی بزرگ جد آقای نوقانیمون، یه داستانی بازشون عرض میکنم و اونم برای ما آموزندگی دارد. این آقای سالی که الان خدا شماش بودن مریض هست، ایشون نقل میکردن فرمودن یک کشاورزی که الان هم زنده هست، شاید حدود 17 سال قبل بود یا بیشتر بود که وقتی که ما تازه با این خانواده مختلف مستدکار شدیم، آقای سالی فرمودن با خانواده خوب مستدکار شدید، خیلی خوشحالی. بعد فرمودن یک کشاورزی که الان زنده هست، آقای سالی فرمودن به من فرمود، به من گفت، گفت ما اون سابق میدان باری که نبود، ما میاده من گفتن علافی و از این مغازه رو میگفتن علافی، کشاورزها جنس ها شاردی مغازه علافی میبردن و پولی وزی میگرفتن هر چه داشتن. آخر سال میامدن سر حساب، دفتری داشت این مغازه دار، اینقدر جنس آوردی، اینقدر جنس بردی یا پول گرفتی، بعد تصویه حساب میشد. گفت ما اجناس ما به یک علافی میبردیم، آخر سال رفتیم سر حساب، دیم ای گفت ما 80,000 تومان بدهکار، یا 80 تومان یا 80,000 تومان یادم نیست، بدهکار هستی؟ با این که ما طلبگار بودیم از این، گفت نه شما بدهکاری، من دقیقا هم دروغ میده. بالاخره شکایت شد، مرحله اول ما محکوم شدیم، ملاک دفتری آقای مغازدار بود، در این تاریخ اینقدر جنس آورده، اینقدر پول بوده، جنس برده، آخری اینقدر بدهکاره. مرحله دوم باز محکوم شده، مرحله سوم به امام رضا متوسل شده. گفتم آقا دیگه بیچاره شده، هر چه دارم که باید بدم بمانه که باید به زندانم برم، اصلا آبروم هم میریزه، اصلا بعد از یک عمر برم به زندان، با یکی مرکب دروغ هم بگم، به دادم برسید. میرفتم بالا سر حضرت دعا میخوندم که در مرحله سوم دیگه من محکوم نشم و دیگه بدبخت بیچاره نشم. بعد یک شب خواب دیدم که امام رضا علیه السلام از توی ذریح بساط در آمدن، من فهمیدم یادم بالا من از اون پایین پای حضرت که آن زنها هستن اونجا، از اون در پایین پا بیرون آمدیم، امام رضا جلو منم پشت سر، به یه جا رسیدیم فرمودن که بعد از این اینجا بیا دعا بخوان، ما بالا سر حضرت دعا میخوندم اینجا دعا بخوان. ما از خواب بیدار شدم و فردا صبح رفتم دیدم که بعد اونجا یک حضرت نشان داد همینجاست، سنگ هایی که اون شب من خواب دیدم علامتش همینه، اینقدر به دیوار بوده، اینقدر پله بود، رنگ سنگی همینه، همینجاست. نشستم شروع کردم دعا خوندن، یک کس دیگه می اومد اونجا دعا می خوند. مرحله سوم محاکمه رو شروع شد، من حاکم شدم، حاکم شدم و تمام طلبیم که داشتیم از این مردی گرفتن من دادن، چون برکت دعا خوندن اینجا حاکم شدم دیگه ادامه دادم می رفتم. بعد یک روز اون کسی می اومد اینجا دعا می خوند، گفت برش اینجا دعا می خوانی، چرا بالا سر حضرت دعا نمی خوانی؟ گفتم تو برش اینجا دعا می خوانی اونجا نمی خوانی؟ گفت من یک داستان دارم. گفتم منم یک داستان دارم. گفتم داستانت چیست؟ گفت داستان من اینه که من شب خواب دیدم که آمدم حرم مطهر، دیدم خدام حضرت از این در پانی خیابون به طرف صحن به اصطلاح که الان میگن صحن آزادی، اون وقت میگن صحن نو، دو طرف لباس تشریفات پوشیدن و امام رضا هم جلو ذریح ایستادن. گفتم چه خبره؟ امام رضا فرمودن فردا برای ما مهمان میاد، آماده پذیری از مهمانمون هستیم. فردا صبح حضور رفتن که ببینن این خواب من راست بیاد رو بوده. بعد گفتن که مرحوم امام رضا اکبر نوقانی فوت کرده، ایشون رو آوردن و همینجا دفنش کردن، چون من شب خواب دیده بودم که امام رضا آماده پذیری از ایشون هست و اینجا دفنش کردن، لذا میام اینجا دعا میخونم. داستان تو چیه؟ گفت منم حالا فهمیدم، نمیفهمیدم امام رضا مرحوم اینجا دعا بخوان، اما اینجا چه خبره نمیدونستم، حالا که تو گفتی قبر مرحوم مرزا اکبر نوقانی است، فهمیدم که کنار قبر این مثلی که از بالا سر حضرت برای استجابت دعای من بهتر بوده. اینم داستان عجیبی است، یعنی کسانی که واقعا خدمتی میکنن مرحوم نوقانی ما وقتی آمدیم مرسی نواب زیر نظر ایشون بود و بهترین طلبای مشهد در مرسی نواب تربیت شد این راهی آقانی و خیلی ایشون رو طلباشون کار میکنن هست سوره به خاطر این خدمت که ایشون کرده بود طلبای خوب تربیت کرده بود الان یه حال جهات آخر این موقعیت قبرش پیدا میکنن که دعایی که بالا سر حضرت مستجاب نمیشه کنار قبرشون مستجاب میشه معلوم میشه که انسان اگر یه خورده مراقب باشه و ایمانش تکمیل بشه هم نفسش اون اثری دارد که مرحوم آقای خونساری داشت هم قبرش و مردش این اثری دارد که قبر مرحوم آقای نادر شد و علی حال این کلی اون وقت اثرات عجیب و غریب پیدا کرد امیدوارم خداوند عالم به همه ما و شما توفیق معرفت بیشتر به اونها عمل بهتر و بیشتر نسبت به معارف اسلامیمون عنایت بفرمایید برای حل مشکلات مسلمین و تعالی در فرج امام زمان صلوات و حسی شار بودیم بله عرض کنم که حالا دیگه معلوم است آقونی باشم ما بعد از عید فاطمه دوم همه سال 4-5 شب روزه داریم و امسال فاطمه دوم زاره 13-14 عید میفته دیگه اگر آقونی که فرصت داشتن و بودن مشهد جایی نبودن خدمتشون باشم حالا هر جلسه روزه است یا 13-14 عید خواهد بودش بله معمولا شب و روزه ما بعد از حالا دیگه ساعت داره 8 تا 9 نمیدن شب و بعد از نماز علایه لگه هسته برسد میباشد سلامات نفرستم
فقه هم
تعطیش عرض کنم که فقه رسیدیم به اول ختان بحث حال تمام شد و رسیدیم به ختن کردن بچه دیگه چون بحث وارد دیگه وارد ختنه نشدیم یه داستانی واجه به ختان ما داریم ما سال 45 رفته بودیم نجاح برای ادامه تحصیل بعد یک روز رفتم من به منزل مرحوم امام بیرون ایشون اتاق تقریبا بزرگ ما کوچک هم بود دیم چند نفر اونجا طلبه نشستن یک عربی هم دم در نشست و با یک طلبه که دم در بود صحبت کرد بعد اون طلبه یک کمی تبسم کرد و به مرحوم امام عرض کرد که آقا ایشون یک مسئله دارن فرمود چیه بگه گفت ایشون میگه خدا به من هر چه فرزند میداد دختر بود نظر کردم که اگر پسر باشه اون وقت مخارج ختنه شد از عالم مقد بگیرم نظرم قبول شده خدا من پسری داده حالا آمده که مخارج اشما بگیرم این بنه نظرش قبول بود بعد میگه امام تبسم کردن من همونجا بودم ایشون تبسم کردن فرمودن نظر در دادن منعقد میشه نه در گرفتن نظر که اگه از عالم چیزی بگه که نظر منعقد میشه خدا همراه رحمت کنه صلوات بسیم بشه